شاهرخ زمانی، محمد جراحی، دو فعال کارگری، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش، دو فعال دانشجویی، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، مجموعاً به 22 سال و نیم زندان محکوم شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای نقی محمودی، وکیل دادگستری. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای محمودی.
من هم خدمت شما و تمام شنوندگانتون سلام و درود دارم.
آقای محمودی، با توجه به سابقه آشنایی شما با شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر و همچنین نیما پور یعقوب و همچنین که شما یک دوره وکالت محمد جراحی را به عهده داشتین که منجر به صدور حکم براءت برای آقای محمد جراحی شده، به نظر شما صدور این احکام سنگین برای این فعالین چه معنایی داره؟
احکامی که برای این افراد صادر شده بسیار سنگین هست. یعنی در طی این سالهای اخیر ما احکامی به این شدت و سنگینی سراغ نداریم. در سال 87 آقای محمد جراحی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق نگهداری نشریات کارگری که دارای مجوز بودند به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که به لحاظ عدم حضور ایشان در تبریز حکم ابلاغ شده و قطعی تلقی شده و پرونده جهت اجرای حکم به دادیاری اجرای احکام ارسال شده بود که پس از عقص بکارت از آقای محمد جراحی من به دادگستری مراجعه کردم، به رأی صادر اعتراض کردم و پرونده به دادگاه تجنظر ارجاع شد که خوشبختانه توانستم در آنجا حکم حبس آقای محمد جراحی رو به حالت تعلیق در بیارم. در خصوص حکم جدیدی که صادر شده، همونطور که گفتم این حکم بسیار سنگین هست. یعنی در طول سالهای اخیر ما احکامی در این حد و به این شکل و چندین سال نداشتیم. اتهاماتی که به این افراد وارد شده 3 اتهام بوده. یکی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تقریبا میشه گفت که اتهام دم دستی است که به عنوان پیش اتهام به هر فعال سیاسی و مدنی در بادی امر منتسب میشه و در مورد این افراد هم این کار صورت گرفته. اتهام دوم اینها اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بوده و اتهام سومشون تشکیل گروهی که قصدشان برهم دادن امنیت است. آقای بیوک سیدلر تبرئه شده ولی بقیه این افراد صرفا از اتهام دوم، یعنی اجتماع و تبانی برای ارتکاب علیه جرم علیه امنیت کشور تبرئه شده اند. و همچنین لازم به ذکر هست که تا اونجایی که من اطلاع واسط دارم از طریق خانواده های این افراد و خود این افراد و همچنین منابع دیگر، این افراد هیچ فعل مادی در ارتباط با این که اقدام به برهم زدن امنیت بکنند یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بکنند مرتکب نشدند. ولی با توجه به این که جمهوری اسلامی هر تفکر مخالف و منتقدی رو بر نمیتابد و آن رو به عنوان یک خطر برای خودش احساس میکند، این اتهام رو به این افراد منتسب کردند. این عده تنها جرمشون این بوده که با هم اولا رابطه دوستی داشتند و ثانیاً در ارتباط با مسائلی خاص در زمینه تشکیلات کارگری و اتحادیه‌های کارگری صحبت و بحث کردند و همچنین نشریاتی رو مطالعه کردند. یعنی این اتهامات و مجازات حبس سنگینی که به این افراد داده شده متاسفانه در تاریخ قضایی نادر هست و تعجب برانگیز.
البته آقای محمودی، همونطوری که شما میدونید این اتهامات، یعنی اتهامات تبلیغ علیه نظام یا برهم زدن امنیت کشور، تبانی نمیدونم برای ارتکاب جرم علیه امنیت، اینا اتهامات نخنمایی هست که به همه بازداشتی ها وارد میکنن، ولی سنگینی این احکام صادره اینها نشانه چی هستن آقای محمودی؟
به اعتقاد من مسئله تشکیلات و یا تأسیس اتحادیه و سندیکا، حالا چه برای دانشجویان چه برای کارگران و کلن هر ارتباط ارگانیک از نظر جمهوری اسلامی، یک خطر و تهدید بزرگ هست. یعنی تا زمانی که انسان‌ها به صورت مجزا عمل می‌کنند، فکر می‌کنند، مطالعه می‌کنند، جمهوری اسلامی زیاد احساس خطر نمی کند. ولی آنجایی که بحث تشکیلات و ارتباط چند نفر برای انجام یک کار عملی و یا تأسیس یک سندیکا به میدان میاد، جمهوری اسلامی شدن احساس خطر می کنه و سعی می کنه با اعمال مجازات های شدید به نوعی مانع از شکل گیری این تشکیلات یا اتحادیه ها و سندیکا ها بشه و همچنین زهر چشمی بده برای افراد دیگری که چنین قصدی دارند که جمع بشند، تشکیلاتی رو راه بندازند، سندیکایی رو تأسیس بکنند و کلن یک کار گروهی رو پیش ببرند.
بله آقای محمودی، با توجه به این که میشه چنین عنوان کرد که هم بازداشت اینها و هم در واقع دادگاه اینها به نوعی غیر قانونی هست، حتی مغایر با اون قوانین خود جمهوری اسلامی هم هست، حالا به صورت قانونی توی گیومه این روند اعتراض و تجدید نظر به این احکام چگونه باید طی بشه؟
پس از ابلاغ حکم به وکیل متهمین، وکیل حق دارد که ظرف 20 روز اعتراض خود رو به دادگاه بدوی تسلیم بکنه و دادگاه بدوی پس از تکمیل پرونده، پرونده رو به دادگاه تجدید نظر ارسال میکنه که در این مورد هم طبیعتاً این پروسه طی خواهد شد و وکلای این افراد میتونن به حکم صادر اعتراض بکنن و دلایل مستدل خودشون رو مبنی بر اینکه این اتهامات و این احکام صادره و کلن روند بازداشت و رسیدگی پرونده این افراد به نظر من غیر قانونی بوده، اعتراض خودشون رو کتباً اعلام بکنند و امیدوارم همونطور که در نوشته‌ای که در این ارتباط ارائه کردم دادگاهی پیدا بشه که واقعاً دادگاه تجدید نظر باشه، تأیید نظر نکنند و قضاتی که اندک استقلالی دارند این حکم غیرقانونی رو نقض بکنند و به براءت این افراد حکم داده بشه.
امیدوارم چنین روندی طی بشه. من بسیار از شما متشکرم آقای محمودی، در این گفتگو شرکت کردید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم در ارتباط با بازداشت این افراد گفتم که بازداشتشون غیر قانونی بوده، مخصوصا در مورد آقای سیدلر که حتی ارتباط نزدیکی با این افراد هم نداشته و صرفا به خاطر اینکه در طول مدتی که تلفن این افراد تحت کنترل بوده از طرف آقای سیدلر با این افراد تماس گرفته شده، ایشون رو دستگیر کرده بودند و 35 روز در اداره اطلاعات و تحت انواع فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و همینطور بقیه افراد. همچنین نحوه نگهداری این افراد در زندان که بدون تفکیک صورت گرفته و در بندهایی که مجرمین شرور و جرایم غیر سیاسی نگهداری میشن نگهداری شدند، به شکل خیلی بارزی این افراد تحت آزار روحی بودند. یعنی در خود آیین‌نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی هم بحث تفکیک جنسی و همینطور تفکیک اتهامی زندانی‌ها وجود داره که متأسفانه در مورد این افراد نبوده. بعضی از آنها رو مثل آقای نیما پور یعقوب رو به خاطر تنبیهی که به قول خودشون جایز دونستند به بند اشرار دادند و همینطور آقای شاهرخ زمانی رو به بند قاتلین دادند که طبیعتاً با روحیه این افراد ناسازگار بوده و این خود شکنجه مضاعفی برای این افراد بوده است.
من از شما بسیار متشکرم آقای محمودی، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.